بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم نوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. محور اول، در قسم اول از نوع دوم، معاوضه بر صنم بود. یک مطلب موضوع شناسی بود و این که آیا این بحث امروز مورد ابتلا هست یا نیست که بحث کردیم. همینجا اضافه کنم در سفرهای مختلفی که به جنوب شرق آسیا بوده، معمولا فضلای شیعه و علمای اندونزی، مالزی، تایلند معمولا این سوال را مطرح می کردن که مردم هم همینطور، که آیا وسائلی میان از ما می خرن، مطمئنیم اینا رو برای بوتاشون می خوان، وضعیت چجوریه، می تونیم بفروشیم یا نه، آیا تو مغازه هامون بوتهای اونا رو می تونیم بفروشیم یا نه، آیا صلیب میتونیم بفروشیم یا نه، آیا ابزاری که برای کریسمس هست ما میتونیم تو مغازه هامون بفروشیم یا نه، یا در حج گاهی این دوستان شیعیان هندوستان که حالا به اسم می آمدن، گاهی گفتگوهایی میشد، تقریبا هر جلسه‌ای که با اینا داشتیم یه سوال همین بود که آیا ما میتونیم خرید و فروش کنیم اینها رو یا نه. من یادم اندونزی یه وقتی جلساتی برای علمای شیعه مباحث اعتقادی بود، ولی ما یکی دو ساعت مجبور شدیم به همین بحث اختصاص بدیم. اونقدر سوال میکردن که آیا ما ابزاری که برای بت میخوان میتونیم بفروشیم یا نمیتونیم بفروشیم، صلیب میتونیم بفروشیم یا نه. ما یک جلسه شاید دو ساعت خورده ای رو برای علماشون، همه علمای شیعه از مناطق مختلفی که در جمع بودن، من اختصاص دادم به همین بحث که آیا خرید و فروش اینها چگونه است. لذا عرض کردم بحث مهم و مبتلا بهی هست امروز برای جامعه مسلمان ها و جامعه شیعه. خب این بحث اول بود، موضوع شناسی و نیاز به این بحث. مبحث دوم، مطلب دوم، بررسی و ذکر اقوال است در این مبحث. حالا همینجا اشاره کنم در بحث موضوعی و تاریخچه و اینا، یکی از فضلای ابراهیمی یک مطلبی رو مطرح کرده بودن که روایتی ظاهرن در علل و شرایع و اینها و علت این. حالا اون روایت رو خودشون یه وقتی بیارن خلاصش مطرح کنن، برداشتی هم که از اون روایت دارن مطرح کنن تا استفاده کنن. خب حالا بگذاریم، مطلب دوم نقل اقوال و بررسی اقوال است. قبل از اشاره به اقوال، مقدمه رو عرض کنیم که حاوی تقسیماتی است در رابطه با صنم. تقسیم اول، بت‌ها و سنم ها تارتن ماده که بت از او ساخته شده است خودش ارزش داره و مالیت داره. مثلا بت رو از طلا ساختن، از نقره، از مس، که این ماده لو خلیه و نفسه مالیت و ارزش داره. مرتن اخرى ماده که بت از او ساخته شده ارزش نداره، مالیت نداره، بلکه این هیئت است که به او ارزش و مالیت داده است. موارد زیادی داریم بت از گل ساخته شده، گل پخته. این ماده فی نفسه عرفاً ارزش نداره. اگه عرف پولی در مقابلش پرداخت میکنه به خاطر هیئت است. این شکل و چگونگی بتیت باعث شده پول بده، والا یه مشکل اگه باشه پولی در مقابلش نمیده. شما نظیرشو در تابلوهای نقاشی هم میبینید. یه تابلو مثلا از شخصی مثل پیکاسو مثلا به میلیونها دلار فروخته میشه، مادهش ارزش نداره، یه مقداری رنگ است و یه مقداری. اون چه که مالیت به این تابلو داده هیئت اوست. این چگونگی نقش و هیئت است که ارزش بر این شی قرار داده شده است. یه تقسیم. پس تارتن سنم مادهش ارزشمنده، تارتن نه مادهش ارزشمند نیست. حالا مردتن ثالثه هم ارزش در هر دو است. هم ماده ارزشمنده است و هم هیئت ارزش داره، به شکلی ساخته شده که خود اون هیئت ارزش مند کرده این شی. یک تقسیم. تقسیم دوم، سنم و بت گاهی منحصر است، منفعت او در منفعت حرام، هیچ منفعت عقلائیه محلله برش فرض نمی شود. مثل همون بتی که از گل ساخته شده در کنار معبد میفروشن، دستش بگیره بره تو داخل معبد برای عبادت، و این مادهش هم ارزش نداره، منفعتی عقلائیه محلله شرعی هم نداره، منفعتش پرستشه که اعظم پرستش غیر خدا، اعظم گناهانه. مرت نخرا منفعت حلال عقلائی برا بت فرض می شود. مثلا بسیار اتفاق می افته در حفاری ها از ملل گذشته یه صنم هایی به دست میاد. در خیلی جای مختلف دنیا این هست. امروز پرستش کنندگان اون بت از دنیا رفتن. این بت به عنوان یک جنس عتیقه و تاریخی منفعت و عقلائیه داره، او رو در موزه قرار میدن مردم ببینن. تاریخ اون مردم توسط دقت در این اشیاء به دست آمده مطالعه میشه و امثال اینها. فردی به عنوان کلکسیون میگیره او رو، نه به عنوان عبادت. اگه لهو برش مترتب نباشه که حالا بعد اشاره میکنیم، اینا ممکنه منفعت و عقلائیه محلله باشه. حالا از بتیت خارج شده، البته باید بحث کنیم، اینا رو بحث میکنیم، حالا دقت کنیم. از اون جنبه عبادت خارج شده اصلا، تو موزه میذارن مردم میرن نگاه میکنن، یا سبب میشه تاریخ اون مردم مورد مطالعه قرار بگیره. از این طریق کارهای دستیشون، هنرهای دستیشون مورد مطالعه قرار بگیره. اینا منفعت و عقلائیه محلله است. پس اینم تقسیم دوم. تقسیم سوم این است که بت که خرید و فروش میشه نسبت به قصد متعاملین در دو قسم است. گاهی به قصد حلال معاوضه میشه، حتی گاهی به شرط حلال معاوضه میشه. طرف عتیقه پیدا کرده میگه میفروشم به طرف، هم میخواد بخره، میخواد به عنوان کلکسیون استفاده کنه ازش، نه به عنوان عبادت. مرتن اخرا سنم معاوضه میشه به قصد یا شرط منفعت محرمه. اینم یه تقسیمه، یه فرض. تقسیم چهارم و آخرین تقسیم، معاوضه بر سنم تارتن به قصد استفاده از ماده. نگاه به ماده است، ماده ارزشمند. میبینه بت از طلاست، او احتیاج به طلا داره، بعدم ممکنه بشکنه او رو از او طلاش استفاده کنه. به هیئت اصلا توجه نداره. مثال تطبیقیش افرادی که مواد بازیافتی میخرن یا جمع میکنن، فردی که مواد بازیافت جمع میکنه، پلاستیک میخواد جمع کنه تا آبش کنه بعد استفاده کنه، فرقی نمیکنه براش این پلاستیکی که میگیره یا میخره به هر هیئتی باشه، هر نوع ظرفی باشه، هیئت دخیل نیست، ماده دخیل، به هر هیئتی باشه میگه بازیافت رو به من بده، وزن میکنه کیلو اینقدر بد میدم، هیئت شرط چی باشه اصلا به هیئت نگاه نمیکنه، او مقصودش ماده است. مرتن اخرى هیئت هم دخیل در معاوضه است، در داد و ستد است. کن قسطی از مالیت در مقابل هیئت است، یا همه مالیت در مقابل همه پول در مقابل هیئت است. این هم تقسیم چهارم که حالا این تقسیمات توجه داشته باشید، بعد در ادله و بررسی اقوال و اینا مورد توجه قرار میگیرد. خب بعد از این مقدمه نه تارتن منفعت محلله داره، تارتن منفعت محلله نداره. ماده و هیئت بعد تو اقوال اشاره خواهیم کرد. یه نظری مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب داره که یظهر از بعضی از اعلام یک جا از تلامیذ محقق مرحوم آقای خویی صاحب ارشاد الطالب که میل به اون نظریه داره که این فرق میکنه. حالا اجازه بدید در اقوال کاملا روشن میشه که چرا این تقسیم ها ممکنه از جهتی با هم مابل اشتراک داشته باشن، لکن تفاوت هایی هست که در بررسی اقوال روشن میشه. حالا نسبت به اقوال، چند قول در رابطه با بیع و معاوضه بر سند در بین متقدمین از علما، متوسطین از علما و متأخرین از علما وجود دارد. قول اول، قدمای اصحاب بدون هیچ تفصیلی علل اطلاق میگن لا یجوز المعاوضت علی السنم مطلقا، معاوضه بر بت صحیح نیست، باطله. مقصودشون هم حرمت تکلیفیه و هم بطلان وضعی، هم تکلیفا حرامه هم وضعا باطله این معاوضه. عبارت شیخ مفید رو در مقنعه ببینی، و عمل الاصنام و الصلبان و تماثیل المجسمه و الشطرنج و النرد و ما اشبه ذالک حرامون و بیعه و ابتیاعه حرام. ابتداعا ساختن اینا رو میگم، کسی بت بسازه، صلیب بسازه، مجسمه بسازه، شطرنج و نرد و ماهش و ازاله که همشو دیگه میرسیم در جای خودش در ذیل عناوینش بررسی میکنیم، حرام. ساختن اینا حرام و بیعه و ابتیاعه حرام، خرید و فروشش هم حرام. قال از عبارت چون استفاده میشه علل اطلاق حرمت تکلیفی و حرمت وضعی. مرحوم شیخ طوسی در نهایه در بحث مکاسب محظوره، داد و ستدهای ممنوع و عمل الاسنام و صلبان و تماثیل المجسمه و صور و شطرنج و نرد و سایر و انواع القمار حتی لعب السبیان بالجوز و تجارت فیها و تصرف و الکسب بها حرام محظور. عمل اسنام و صلبان و تماثیل مجسمه و صور اکثر همیشون اضافه میکنن، شطرنج و نرد و سایر انواع قمار، حتی بازی بچه ها با جوز با گردو میلم حرام میفرمون. و تجارت و فیها و تصرف و کسب و بها حرام محظور. کسی تجارت در اینا داشته باشه، تصرف در اینا داشته باشه، کسب با اینا داشته باشه، حرام محظور. مرحوم سلار در مراسم و عمل الاسنام و صلبان و کل آلت یظن به الکفار انها آلت عبادت لهم و بیعه و ابتیاعه. عمل اسنام و صلبان، کسی صلیب بسازه، بت بسازه، بعد یه قاعده کلی میگن و کل آلت یظن به الکفار یا یظن به الکفار انها آلت عبادت لهم. هر وسیله‌ای که گمان برود که وسیله عبادت کفار باشه، می‌فرمایند بیعه و ابتیاعه حرام، مبادلش حرام. مرحوم محقق در شرایع و هیاکل العبادت المبتدعه کالصلیب و الصنم، مکاسب محظوره را ممنوعه را که می‌شمارند، میگن هیکل‌های عبادت‌های بدعتی مثل صلیب و صنم، اینا معاوضه برش حرام. این قول از طریق قولش تفصیلی نیست در عبارت ها، مطلقا معاوضه بر صنم حرامه. حالا ممکن از این اطلاق همه اون اقسام هم استفاده بشه دیگه، دقت کنید، همه اون تفصیلاتی که در اقسام اشاره شد منفعت محلله داشته باشه نداشته باشه، منفعت به قصد منفعت حلال باشه به قصد منفعت حرام باشه، منفعت حرام اصلا نداشته باشه مثل اینکه بتی باشه پرستندگان اون بت از بین رفتن الان برای پرستش نیست، به عنوان عتیقه میخوان بخرن تو موزه بذارن، میگه مطلقا بیع و ابتیاع اسنام حرام، هیچ تفصیلی در عبارتان نیست. قول دوم، متوسطین من العلماء، از جهت زمانی مقصوده دیگه، متقدمین متوسطین من العلماء، کان قائل به یک تفصیل، و خلاصه اون تفصیل اینه، اگر ما بود ارزش نداشته باشه، مالیت فقط در هیئت باشه، معاوضه حرام. لکن اگر ماده بت مالیت داشته باشه و کن خرید و فروش برای ماده باشه، حالا یا بعد از این که هیئت رو نابود کردن، شکستن مثلا بت رو ذره ذرهش کردن، یا نه از عبارتهای بعضی استفاده میشه هیئتش هم موجوده ولی به قصد ماده اون رو خرید و فروش میکنن، میگن اینجا اشکال نداره. عبارتی از مرحوم علامه ببینید ولو یه مقدار اجمال داره، و حیاکل العبادت المبتدعه کالصلیب و الصنم و آلات القمار کن نرد و شطرنج این کان رضابها لا یعد مالا. وقتی میخواد موارد محرمه رو، مرحوم علامه مکاسب محرمه رو، داد و ستدهای حرام رو اینجا بیان کنه، هیکلهای عبادت مبتدعه مثل صلیب و صنم، آلات قمار مثل نرد و شطرنج، این کان رزازها لا یعد مالا. رزاز رز چیزی ره که بفشارن، این میشه رزاز، یعنی همون ماده به تعبیر ما. مرحوم علامه میفرمایند اگه بتی، صنمی، آلت قماری اون جزء جزءش، مادهش مالیت نداشته باشه، همه مالیت به هیئتش باشه، این هیئت هم که حرامه، ما اون رزاز لا یعد مالا، ماده مالیت نداشته باشه، معاوضش باطل. و این عد مالن فالاقوا عندي الجواز مع زوال صفت المحرمه. مرحوم علامه میفرماید اگر ماده اینها رزازشون مال باشه، اقوا عندي الجواز، اقوا اینه که معاوضه درسته، مع زوال صفت المحرمه، اون هیئت حرام از بین رفته باشه، بتو شکسته باشن، این بتی از طلا بوده شکستن، حالا قطعات طلاست، حالا که هیئت نابود شده دیگه مالیت داره، لذا طرف میتونه این رو به کسی دیگه بفروشه با زوال صفت محرمه. اون صفت محرمش اگه از بین بره، اون هیئت حرامش از بین بره، مادهش قابل خرید و فروش. کان قول اول اینه که ماده صنم هم قابل خرید و فروش نیست، ولی قول دوم میگه نه، ماده صنم قابل خرید و فروشه. همینجا عبارت شهید رو در مسالک ملاحظه کنید، این نظر دوم رو بیشتر توضیح میده. ولو کان لمکسورها قیمه، اگه شکسته بت قیمت داشته باشه، و باعها صحیحتن لکسره، ولی بت رو درست با هیئت بفروشه برای شکستن، طرف میگه چون از طلاس من میخوام اینو ماده بازیافتی بشکنمش، طلاش استفاده بکنم. و کان المشتری ممن یثق به دیانته، مشتری هم آدم ثقه ایست، راست میگه، وقتی میگه این بت رو میخوام بخرم برای اینکه بشکنمش و از اون مادهش استفاده کنم. ففی جواز بیعها وجهان، آیا این بت رو میتونیم بفروشیم یا نمیتونیم بفروشیم؟ برای استفاده از مادهش، به قصد استفاده از ماده. قواف تذکره جوازه مع زوال صفه، شهید در مسالک میفرماد علامه در تذکره تقویت کرده جواز رو با زوال صفت، یعنی اون هیئت حرام اگه از بین رفته بود. و هو حسنون، یه قول خوبیه. ول اکثر اطلق المعنى، اشاره به قول اول، اکثر علما منع رو به اطلاق گفتن، یعنی چه صفت محرمه زائل بشه، چه نشه، چه ماده ارزش داشته باشه، چه نداشته باشه، حق این که ماده بطرم کسی بفروشه نداره، مالیت نداره. حالا تا برسیم ببینیم یه حرف درسته یا نه، حالا فعلا اقوال رو اشاره میکنیم تا به بررسی و ادله برسیم ببینیم چی جوره، با چی گفت، نقد نکنید، فعلا ما ناقلیم، النقال و کل بقال بالاخره. بله، ما داریم نقل میکنیم نظریه رو، به نقدش میرسیم اونجا دیگه وارد بشید، این قلت و قلتارم بگید بالاخره. دقت کنید، متأخرین از علما، این دو قول بود، متقدمین متوسطین، متأخرین از علما تفاصیلی در مسئله دارند که این تفصیل ها از یک جهت مشترکند، یعنی کن متأخرین به این نکته توجه دارند که آیا بت‌ها فقط منفعت حرام درشون متصور است یا نه بعضی بت‌ها داریم منفعت حلال هم درشون متصور است. لذا نگاه دارن به این مسئله، مطلقا نمیگن معاوضه بر بت، این منفعت حلال و حرام را دخیل میدونن. مذالک از جهات دیگه یه اختلافاتی داره که ما انظار متأخرین رو به سه نظر اشاره میکنیم. یکی نظر مدرسه نجف مرحوم آی خویی در مصباح الفقاه جلد 1 صفحه 151، نظر دوم نظر حضرت امام در مکاسب محرمه، و نظر سوم نظر مرحوم محقق ایروانی در حاشیه مقاصد. اینا از جهاتی با هم متفاوتند. این سه نظر رو هم اشاره میکنیم، بعد وارد ادله و بررسی ادله و تا بعد برسیم به قول مختار ولی الکلام تتمت خواهد آمد. این هفته چون سه شنبه وفات حضرت گفته شده، وفات حضرت معصومه است و حوزه تعطیله، ما چهارشنبه هم تعطیل میکنیم. اگر دوستان یه وقت برنامه ای چیزی برای خودشون دارن از الان در جریان باشن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله نه فردا که تعطیل نیست دیگه، درسته ولادت بله. Thank you.